الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس چهارم از سلسله دروس اصول. عنوان این جلسه و عنوان این درس تاریخ و علم اصول الفقه. در جلسات قبل، در دو سه جلسه گذشته، در باب مقدمات علم اصول یک مقدمه رو مطرح کردیم به عنوان اهمیت علم اصول و در اهمیت علم اصول جهات گوناگونی رو بهش پرداختیم. مقدمه دوم که امروز بهش میپردازیم تاریخ و علم اصول الفقه. یکی از مباحثی که در علم اصول فقه خصوصا امروز مورد مطالبه هست، مورد بحث و گفتگو هست، بحث پیرامون اطلاع داشتن از تاریخ علم اصول فقه است. این که بحث کنیم آغاز پیدایش اصول فقه چه زمانی بوده، این که بحث کنیم آیا در میان آغاز پیدایش اصول فقه میان خاصه و عامه اختلافی هست یا اختلافی نیست، این که به گفتگو بنشینیم که مؤسس و مبدع اصول فقه از علمای عامه بودن یا از شیعیان بودن، بحث‌های مطرح است. این که اولین کتابی که در باب اصول فقه نوشته مال کیه؟ آیا از عامه بوده، از خاصه بوده؟ چه کسی این باب رو خلاصه گشوده؟ بحث کنیم از این که آیا اصول فقه ریشه در کلمات حضرات معصومین دارد یا ندارد؟ میتونیم مستند کنیم بگیم این علم ریشه در کلمات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دارد یا ندارد؟ اینا سوالاتیه که به نظر میاد قبل از ورود مسائل اصولی خوب است که بهش پرداخته بشه اندکی ولو به صورت مختصر، و اینا سوالایی که نیازمند پاسخ است. به طور مقدمه‌ای عرض می‌کنم که درباره این سوالات و این مطالب تاریخ و اصول فقه نظرات گوناگونی مطرح شده، حرف‌های مختلفی رو مطرح کردن، اما در عین اختلاف یک نقاط مشترکی وجود دارد، یک نقطه‌هایی هست که این نقاط‌ها به عنوان نقطه مشترکی وجود داره میان عامه و خاصه، و الا اختلاف هم توی این مسئله زیاده. در تاریخ علم اصول فقه و تدوین آن و تدوین منابعش یک نقطه اشتراکی وجود داره، و آن اشتراک این است که هم عامه و هم خاصه در تدوین و تأسیس و ترویج علم اصول فقه حضور داشتن. در این هیچ بحثی نیست. این که عامه برادران اهل سنت در تأسیس اصول فقه نقشی داشتن یا نداشتن؟ داشتن. در این که علمای خاصه و شیعه در تأسیس اصول فقه نقشی داشتن یا نداشتن؟ داشتن. بس در این نیست. نه شیعه منکر حضور اهل سنت و نه اهل سنت منکر حضور شیعه هست. دخالتشون از هر دو طرف یک امر مسلمیه، کسی هم نمیتواند این رو منکر بشود. اما انما الخلاف و انما الاختلاف در تقدم و تأخر است، در اینکه آیا عامه تقدم داشتن در تأسیس علم اصول و تدوین منابع علمی آن، یا اینکه شیعیان و خاصه تقدم داشتن در این مسئله. اینجا اختلاف نظر وجود دارد. از هر دو طرف هم ادعاهایی هست. من حالا یه برخی از نکاتشو میگم تا اونجایی که در این جلسه فرصت اقتضا میکنه و وقت متاح در اختیار ما هست. عرض میکنم محضر شما که درباره اهل سنت اونا خودشونو متقدم در مسئله میدانن. اول از آقایون شروع میکنیم. علمای عامه خودشونو اهل تقدم میدانن در تأسیس علم اصول فقه و تأثیرگذاری در این مسئله. نقش اول رو میگن مربوط به اهل سنت. این هم مطابق نقل بسیاری، نقل‌های متعددی از علمای اهل سنت، مثلا ابن خلکان نقل میکنه، ابن خلدون خودش گفته است، اینها کسان دیگری گفتن، خود اینها نقل کردن از قبلی‌هاشون مثل سیوطی در کتاب الاوائل. میدانید که سیوطی، جلال الدین سیوطی، ابو جعفر جلال الدین سیوطی، کتابی دارد به نام الاوائل که همه اولها رو اونجا رو جمع کرده. مثلا اول کسی که علم اصول به وجود آورد، اول کسی که علم فقه، اول کسی که چه کرد، اول کسی که چه کرد، این اول من در اونجا، اول من و اول ماها در اونجا جمع شده. کتابی است به نام الاوائل. ایشون در کتاب الاوائل این چنین میگوید، اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی بالاجماع. میگوید اول کسی که در اصول فقه تصنیف کرد، قلم زد، کتاب نوشت و مطالب رو جمع کرد، جناب شافعی بود، امام مذهب شافعیه، ایشان بوده اول. بعد نکته مهم اینه که میگه بل اجماع این چنین است، یعنی همه قبول دارن تو این مسئله، بل اجماع این طوره. خب این حرف هم خودش که گفته، دیگران هم گفتن، مثل ابن خلکان، ابن خلدون و دیگران نقل کردن، صاحب کشف الظنون و دیگران همه اینا نقل کرد. اما به نظر میرسد که قبل از این که اصلا ما وارد بشیم، تأمل کنید حضرات، قبل از این که ما وارد بشیم میان شیعه و سنی بگیم کدام مقدم است کدام مؤخره، خود همین کلمه ابن جناب شافعی درش از دو جهت مبتلا به اشکاله. تأمل بفرمودید. عرض ما این است که نکته‌ای که ما اینجا داریم الان، هنوز نمیخوایم قضاوت کنیم که بگیم عامه قبل از شیعه به اصول فقه پرداختن، اصول فقه ابتکار اونهاست یا ابتکار شیعیانه. الان ورود پیدا نمی کنیم، بعد ورود پیدا می کنیم. اما همین یه جمله‌ای که از جناب شافعی نقل کردن، سیوطی نقل کرده، دیگران نقل کردن، تعبیرشونه که اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی بالاجماع. این کلام از دو جهت مبتلا به اشکاله. الجهت الاولا، جهت اول اشکال این است که این مطلب جناب شافعی به بار دیگه نمیتونه صحیح باشد. اولین اشکالش این است که کلمه اجماع اینجا غلطه. اجماع اصطلاح فقهی، یا تعبیر درستش اینه که اصطلاح یستخدمون الفقها، فقها استخدام میکنن. در فقه کاربرد داره اجماع، اما در اصول اتفاق است نه اجماع. اولین اشکال اینه که اگر بخوایم در اصول و سایر علوم صحبت کنیم بگیم همه قبول دارن، باید از کلمه اتفاق استفاده کنیم نه از کلمه اجماع. هذا اولا، این اشکال اول که در اینجا وجود داره. اشکال دوم اینه که این حرف جناب شافعی که حرف جناب سیوطی که اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی و بل اجماع، این حرف جناب سیوطی از نمیتواند حرف صحیحی باشد. داره من در نقل قبل اشتباه کردم، گفتم یه حرف شافعی، نه یه حرف سیوطی. سیوطی گفته که اولین نویسند و مبدع شافعیه. این حرف سیوطی دو تا اشکال داره. یک، این که گفتیم کلمه اجماع در اینجا صحیح نیست، باید اتفاق به کار برن علا فرض صحه، بر فرض این که بگیم این اتفاق صحیح باشد. نکته دوم اینه که حرف جناب سیوطی بر مذهب خود عامه و بر تاریخ خود عامه هم یه حرف صحیح نیست. یعنی این نکته ای که اول کسی که اصول فقه رو تصنیف کرده جناب شافعی هست، در تاریخ خود اهل سنت هم نادرسته. اصلا قضاوت نمی کنن شیعه اول بودن یا اونها اول بودن، در خود تاریخ عامم صحیح نیست. چرا؟ چون جناب شافعی متوفای 204، وفاتشون در آغاز قرن سومه، حیاتشون در نیمه قرن دوم، نیمه دوم از قرن دوم بوده. ایشان که متوفای 204 نمیتواند در میان عامه، اصلا کاری به شیعه نداریم، در میان عامه نمیتواند اولین مصنف در علم اصول باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در میان عامه خود قبل از آقای شافعی کسایی هستن که درباره اصول کتاب دارن و حرف زدن، در میان خود عامه. پس این حرف نادرسته، حتی علا مذهبهم و علا تاریخهم، بر تاریخ خودشون هم نمیتواند درست باشه، چون قبل از او کسانی هستن. مثلا یکی ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم القاضی که او اول کسی بوده، به تعبیر برخی ها میگن اول من لقب به قاضی القضات، اول کسی بوده که به قاضی القضات معروف شده. ابو یوسف قاضی معروفه. ایشان متوفای 182، یعنی حدود 20 سال قبل از شافعی، از کنم معذر شما، از دنیا رفته. ایشان از شاگردان ابو حنیفه بوده، از شاگردان ابو حنیفه بوده. ابن خلکان در جای دیگه در ترجمه همین آقای ابو یوسف این چنین میگه که میگه ان ابا یوسف اول من صنف فی اصول الفقه وفق مذهب استاذه ابی حنیفه. تأمل فرمودید، میگه خود آقای ابن خلکان در یه جا شافعی رو نقل کرده حرف آقای سیوطی، در یه جا دیگه میفرماید که میگد که ان ابا یوسف، که ابا یوسف قاضی، اول من صنف فی اصول الفقه وفق مذهب استاذه ابی حنیفه. این یکی از کساییه که در زمان شافعی بخشش معاصر بودن ولی قبل از او بوده، 182 از دنیا رفته. از کنم محضر شما که یه شخص دیگری هم داریم که باز او معروفتر از این ابو یوسفه، او هم به عنوان مبدع و نویسنده مطالب اصول فقهی معروف است و هست، شخصی به نام محمد ابن الحسن الشیبانی. محمد ابن الحسن الشیبانی، ایشان متولد 132، میه و افنان و فلافین 132 متوفای 182 یا 189 هفت روز هفت سال فرقشه یا 182 متوفاست یا 189 اما تولدش 132 یعنی هم دوره جناب ابو یوسف است اما معروفته از او ایشان معروف به فقیه العراق لقب بشتن به نام فقیه العراق از علمای اهل سنته البته ایشون از ناحیه پدر و مادر شامیه مال سوریه است ایشان پدرش و مادرش مال منطقه حرستا بودن حرستا منطقه است کنار غوطه دمشق جوری مناطقی هم که تکفیر یا اشغال کرده بودن تو همین سال اخیر است غوطه غربی غوطه شرقی دوما حرستا اینا مناطق اطراف دمشق حجر الاسود اینا مناطق اطراف دمشق است که همش دست از کنم حضر شما این تکفیریا بود و به برکت مقاومت آزاد شد ایشون اهل اونجاست پدرش جز سپاه و جند و شام بوده به سپاه شام بوده به این خاطر خودش تو شام بوده ولی خانواداشو فرستاده منطقه واسط عراق لذا فرزندش که همین آقای محمد ابن الحسن باشه فل ولد فی مدینت واسط بعد آمده از کنم محضر شما منطقه کوفه وارد شده و در اونجا مسکن گزیده و بعدم پدرش بهش منتقل شده ایشان از شاگردان ابو حنیفه است شاگرد ابو حنیفه است بعد در همون زمان هم به مدینه رفته از محضر مالک ابن انس مالک امام مذهب مالکی ها هم بهره جسته که برخی ها نقل میکنن خود شافعی درباره او گفته خود جناب شافعی درباره این آقای محمد ابن الحسن شیبانی نقل کرده و گفته که جناب محمد ابن الحسن شیبانی وقتی که حدیث نقل میکرد از مالک جلسه ی حدیث خانی داشت در منزلش پر از جمعیت میشد تا اینکه جا کم میومد آدم بزرگی بود تعبیرش اینه کان محمد ابن الحسن اذا حدثهم عن مالک امتلأ منزله و کفروا حتی یضیق بهم الموضع حتی یضیق بهم الموضع تا اینکه جا از کنم برایشون تنگ میشد جا نبود برای نشستن و استفاده کردن خب ایشون آقای محمد حسن شیبان داره تألیفات متعددیه تألیفات فراوان داره از جمله در علم و اصول تألیفات دارد اونقدر تألیفات زیاده که خود شافعی میگه من یک سال ملازم جناب محمد ابن حسن شیبانی بودم و از کتابهای او استنساخ میکردم نسخه برمیداشتم مینوشتم میگه در این یک سال نوشتم کتبتو من تألیفات حمل بعیرن میگه کتبتو من کتب شیبانی حمل بعیرن یه بار شطور کتاب استنساخ کردم شافعی از کتابای او میگه من نوشتم و ایشان یکی از کتاباش در باب علم اصول است خب ایشان که شاگرد ابو حنیفه بوده از کنم محضر شما که شاگرد مالک بوده مقدم بر شافعی هست و چطور میتواند ایشون کتاب در باب اصول داره در تاریخ خودتونم نقل شده چطور میگه شافعی اول من صنفه فی اصول الفقه حتی درباره اینقدر این آقای شیبانی آدم مهمی بوده و هست در میان اهل سنت ایشان و کسائی نحوی و ایشان هر دوشون جز همعصر هارون رشید بودن اون زمان هم حضور داشتن بودن در زمان هارون رشید از کنم محضر شما که وقتی هارون می اومده به سمت خراسان این دو نفر ملازم شدن همراه هارون رشید آمدن به خراسان وقتی منطقه ری رسیدن اونجا حادثه پیش اومد هر دو از دنیا رفتن در یه سال و فی یوم واحد در یه روز در ری از دنیا رفتن که همونجا دفنشون کردن بعضی دارن در خود ری دفن شدن بعضی میگن در یه منطقه قریه اطراف ری است به نام رنبویه یا رنبووی مثل بابوی که از روستاهای قریب ری هست میگن اونجا دفن شدن نکته مهمش اینه که جناب هارون رشید وقتی اینا رو در اونجا دفن میکنه، اولا در مرگ اینها داره جزع علی موت اما هارون رشید جزع کرد، فزع کرد بر موت این دو. بعد تعبیرش اینه، گفت دفنت الفقه و النحو بالری او برنبوی. گفت ما امروز هم فقه را و هم نحو را در ری دفن کردیم، یعنی ایشون رو مظهر این علم و دانش و اینها میدانست. که خب عرض کنم محضر شما که این در باره جناب شیبانی که بر شافعی مقدم است، حتی بر ابو یوسف قاضی مقدم است، بر همه اینها. خب هر دوی اینها، هم ابو یوسف هم شیبانی، هر دوی اینها عرض کنم کتاب در اصول فقه دارن و مقدم بر شافعی هستن در میان خود اهل سنت. و چطور میشود مدعی شد که منابع در میان درباره تأسیس علم اصول فقه اول من صنف اصول الفقه جناب شافعی باشد، اونم بالاجماع، که ما تصحیح میکنیم حرف آقای سیوطی رو، میگیم بالاتفاق نه بالاجماع. خب این بس درباره این نکته، نقد ما و ملاحظه ما نسبت به حرفی که جناب سیوطی گفته و دیگران هم مثل ابن خلکان و ابن خلدون و دیگران نقل کردن. این مطالبی که عرض کردم اگه کسی خواست خیلی دنبالش نگرده و وقت زیادی نگذاره، در کتاب فوائد الاصول که تقریرات درس جناب محقق نائینی هست، محمد حسین غروی نائینی، که فوائد الاصول رو اگر ملاحظه بکنید در همون جلد اول اوائلش این بحث رو آورده و اطلاعات رو جامع در اونجا نقل کرده. کسی خواست اطلاع پیدا کنه در فوائد الاصول میتواند اونجا از کنه محضر شما این مطلب رو به دست بیاره. خب این در یه بخش. پس ادعای اهل سنت این چنینه، ما هم ملاحظه‌مون دربارش این چنین گفتیم در تاریخ علم اصول فقه. اما درباره شیعیان و در میان علمای خاصه، اینجا هم ادعاست. ادعا بر این است که عرض کنم محضر شما در میان شیعیان اول من صنف فی اصول الفقه دو نفر هستن، یک هشام بن الحکم، دو یونس بن عبدالرحمن. هشام بن الحکم از اصحاب امام صادق علیه السلام است و از امام موسی بن جعفر روایات عدیده‌ای دارد. برابر نقل کشی، ابو عمرو کشی، ایشان متوفای 179 قبل از ابو یوسف از دنیا رفته، قبل از عرض کنم محضر شما که شیبانی از دنیا رفته. هشام بن حکم بنابر نقل نجاشی متوفای 199، یعنی 20 سال فرقه بین نقل نجاشی و نقل کشی. کشی مقدم بر نجاشیه، اما معروف است که میگن نجاشی عذبته، نجاشی میگن در نقلهاش عذبت است، مثل کلینی که در روایات میگن عذبته نسبت به شیخ صدوق، نسبت به شیخ طوسی، اونجا در رجال میگن در ضبطش ایشان عذبته. اما حالا اینطور دیگه، کشی مقدم است و نجاشی از کنم محضر شما که مؤخر و اینطور. نجاشی گفته 199، کشی هم گفته 179. ایشون کتابی داره به نام کتاب الالفاظ، کتاب الالفاظ مطلق است، کتاب الالفاظ، نه الفاظ در اصول در چه، کتاب الالفاظ. اما محتوای کتابش همون الفاظ علم اصوله، محتوای کتابش همون الفاظ علم اصوله، کتاب مفصلی نیست اما کتاب الالفاظه. که در این دومین نفر یونس بن عبدالرحمنه، یونس متوفای 208، یونس تقریبا همزمان با شافعی از دنیا رفته. او هم کتابی داره به نام اختلاف الحدیث. جناب از کنم محضر شما آقای هشام ابن حکم کتابش در مباحث الفاظ علم اصوله، اما جناب یونس ابن عبدالرحمن کتابش که اختلاف الحدیثه مربوط به باب تعادل و تراجیحه، که اگر اذا جاءکم حدیثان متعارضان، دو تا حدیث اینجا باید چه کنیم؟ اینجا باید ترجیح پیدا کنی، اول ببینیم کدوم بر دیگری ترجیح داره، کدوم از صح و سندن هست، کدوم موافق عامه است، کدوم نیست، چطور همه اینا رو در اونجا تعادل و تراجیح که مرجحات رو اونجا برشمردن، همین موضوعش که موضوع کتاب جناب یونس بن عبدالرحمن استش. خب اما هشام که گفتیم شاگرد امام صادقه، از معاصرین ابو حنیفه، یعنی با ابو حنیفه هم کلاس بودن، هم درس بودن با ابو حنیفه، در طبقات و رواتم در طبقه ابو حنیفه است، شاگرد امام صادقه. مرحوم نجاشی در رجالش و شیخ طوسی در فهرست. مستعذر هستید که کتابهای رجالی اینها برخی از کتابها میان اصحاب رو می شمارن، برخی از کتابهای رجالی حالات و آنچه درباره مد و ذم روات وارد شده می نویسن. مثلا شیخ طوسی در کتاب رجال، شیخ طوسی دو تا کتاب در رجال داره، یکی رجال و طوسی، یکی فهرست شیخ طوسی. الفهرست یک کتابه، رجال یک کتابه. در رجال فقط اصحاب شمرده، اصحاب الامام صادق الف تا یا شمرده 290-300 نفر. بعضی هاشون گفته مثلا این معتبر از مجهول چیه یا نیست، ولی در کتاب الفهرست فقط افرادی رو آورده که اینا کتاب دارن. در الفهرست رواتی رو ذکر کرده که اینها دارای کتابن، یا در فقه یا در هر علمی دیگه دارای کتابن. میگه آقا اسم فلانی لهو کتابون فل اصول، لهو کتابون فل فقه، لهو فلان کتاب. مثلا ایشون درباره هشام بن حکم میگه، هشام بن حکم هر دو ایشون دارن. اینجا من از نجاشی اول میخونم بعد از شیخ. نجاشی هم هر جایی که راوی کتاب داشته باشه مینویسه لهو کتابون یا لهو اصلون. حالا یه بحثی فرقی بین اصل و کتابی بحثی است که حالا یه وقتی سر فرصت اگر رسیدیم میگیم که درباره بعضی اصل، مثلا اصل زید زراد، اصل مثلا زید نرسی، اصل فلان، بعضی هم داره کتاب دارن. فرق کتاب و اصل چیه؟ اعتبار اصل بیشتر، اعتبار کتاب بیشتر. این یه وقتی در جای خودش باید بحث بشود. که درباره هشام بن حکم جناب نجاشی می نویسد که ابو محمد مولا کنده، بعد میگد کان ینزل و بنی شیبان بلکوفه، انتقل الى بغداد سند 99 و 100 و یقال انه فی هذا السنه مات. ایشون میگه در سال 99 از دنیا رفت. و لهو کتاب الالفاظ، کتاب الفاظ داره در باب اصول است. جناب شیخ در فهرستشون که صاحب کتاب ها رو نقل میکند، باز میگد که اول تعریف میکنه کان من خواص سیدنا و مولانا موسی بن جعفر، از خواص موسی بن جعفر بوده، عسكر امام صادق رو درک کرده، روایت از موسی بن جعفر زیاد داره. و کانت له مباحثات کثیر مع المخالفین فی الاصول و غیرها، بحث های زیادی با مخالفین داشت در علم اصول و غیر اصول. و له من المصنفات کتب کثیره، مصنفات فراوان، کتاب های زیاد داشت، منها کتاب الالفاظ. ایشون هم ذکر کرده اونجا که این چنین هست. و از کنم محضر شما که بلکه از کردم امام حسین امام صادق رو نقل در کرده اینه، خود جناب شیخ میگد که وقتی به بغداد آمد لقی ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق رو دید، و ابن او ابل حسن موسی علیه السلام، و لهو عنهما روایات کثیره، که بعد میگد مدایه فراوانی آمده که درباره جناب. و کان من فتق الکلام فی الامام، هشام بن حکم آدم بسیار دقیقی بود، آدم دانشمندی بود، آدم با بصیرتی هم بود، که ایشون میگه در باب امامت فتق کلام کرد، کلام رو باز کرده. و حذب المذهب بالنظر، مذهب شیعه رو با دقت و رأی تهذیب کرد، یعنی اونچه اشکالات و خرافاتی دیگران گفته بودن اصلاح کرد، و در باب توحید و جبر و تفویض اینها داره. درباره یونس بن عبدالرحمن هم همینطور، که وقت گذشت، نمونه انشاءالله برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.